بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجب شهر الاستغفار لأمتي فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم وغم فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تعبیرهای زیبا و بلندی در روایات ما برای ذکر شریف صلوات وارد شده. یکی از اون تعبیرهای زیبا و بلند اینه که پیغمبر خدا فرمود صلاتکم علی رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لاعمالکم. سه خاصیت مهم در این روایت نورانی برای ذکر شریف صلوات وارد شده. ذکر صلوات باعث خوشنودی پروردگاره و رضوان من الله اکبر، خدا از ما راضی بشه، خیلی مهمه. چیزی از این بالاتر برای یک انسان مخلوق نیست. رزن لربکم، ذکر صلوات، مداومت بر این ذکر باعث خوشنودی پروردگار عالمه. دوم اجابتون لدعائکم، باعث میشه دعاهای شما به اجابت برسه. حتی در بعضی روایات داریم بدون این ذکر خدا هیچ دعایی رو اجابت نمی کند. و خاصیت سوم زکاتون لاعمالکم، مداومت بر این ذکر باعث رشد اعمال، پاکیزگی اعمال و قبولی اعمال میشه. اونایی که دوست دارن هم اعمالشون قبول بشه هم دعاشون مستجاب بشه و از همه بالاتر خدای بزرگ از اونا راضی بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از اعمال بسیار مهم ماه رجب که در روایات بالخصوص سفارش شده توبه و استغفار هست که پیغمبر ما فرمود رجب شهر الاستغفار لامتی. ماه رجب ماه توبه و استغفار امت منه. هر کاری که آدم میخواد بکنه اول شستشو، اول رفترو، اول ترتمیز کردن، نظافت کردن، پاکیزگی. بزرگان ما فرمودن ماه رجب ماه تخلیه است، یعنی خالی شدن از بدیها، ناپاکیها. ماه شعبان ماه تحلیه است، آراستگی به خوبیها. ماه رمضان ماه تجلیه است، یعنی یک کلمه فقط نقطه هاش جا به جا میشه، تخلیه، تحلیه، تجلیه. ماه رمضان ماه تجلیه است، یعنی جلوه میکنه جمال خدا. اگر این دو ماه مقدمات ضیافت و مهمانی خدا رو خوب آماده کردیم، دیگه ماه رمضان نفسم میشه عبادت، خوابم میشه عبادت. دیگه اون برکات فوق‌العاده‌ای که یک آیه قرآن میشه یک ختم قرآن، یک رکعت نماز واجب 70 برابر خدا پاداش میده، یک افطار دادن مثل این که بنده ای رو در راه خدا آزاد کردی، گناه ها آمرزیده میشه. این برکات شامل کسی میشه که این مقدمات رو فراهم بکنه، تخلیه و تحلیه. لذا در ماه رجب خیلی استغفار و توبه سفارش شده. استغفارم که میگیم، هم صیغه های استغفارم که وارد شده زیاد بگیم، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. این استغفاری که همه بلدیم حفظیم، استغفر الله ربی و اتوب الی، بسیار کار خوبیه. زیاد گفتن استغفار در قرآن هم خیلی سفارش شده، آیات استغفار متعدد داریم. ولی باید توجه به این نکته مهم داشته باشیم که استغفار لفظ خالی، منهای پشیمانی از گناه و منهای توبه واقعی و جبران گذشته و تصمیم بر ترک گناه در آینده، لفظ خالی مشکل ما را حل می کنه. من استغفر الله 1000 بار بگم ولی پافشاری بر گناه داشته باشم، از گناه خوشحال بشم، خیز بردارم به طرف گناه برم بگم استغفر الله، نه، استغفر اللهی که از سوز دل باشه، ندامت توش باشه، پشیمانی باشه، ذوب شدن باشه، بیرون آمدن از گناه باشه، جبران گذشته باشه، عذرخواهی واقعی باشه. اون حالت انفعال، شرمندگی، عذرخواهی، مسلماً اون استغفار. تمام اینایی که تو روایات ما هست که پیغمبر ما فرمود من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی بشارت بزرگ تو این روایت خوابیده. کسی که واقعا توبه و استغفار بکنه، واقعا برگرده، واقعا پشیمان بشه، خدا از هر غمی، از هر قصه‌ای، از هر بنبستی بلا شک او رو نجات میده. جعل الله له من کل هم و غم فرجا و مخرجا. همه درها الان بسیاری به ما میرسن میگن آج آقا ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل جسمی داریم، مشکل روحی داریم، افسردگی دارن، مشکلات خانوادگی دارن. اینا همش مال اینه که ما از مسیر بندگی خدا فاصله گرفتیم. اگر برگردیم، توبه کنیم و در مسیر فرمان بردن و بندگی خدا قرار بگیریم، ضمانت شده که تمام مشکلات، این آیه قرآن خدای متعال می‌فرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. البته اولیای خدا، انبیا، امام ها، معصومین، اونایی که گناه ندارن یک کلاس دیگه است، درجات پیدا میکنن، یک بلا و سختی ها برای اونا یک کلاس، ولی برای عموم ما مردم خدای مهربان میفرماید این گرفتاری ها و مشکلاتی که پیدا میکنید دستاورد اعمال خود شماست. گناه رزق و روزی آدم ها کم میکنه، گناه برکت رو میبره، گناه آرامش رو از انسان میگیره، گناه بلاها و ابتلاعات رو زیاد میکنه، خدا گوشمالی میده به مؤمن که برگرده. لذا فرمود اون چه که به شما گناهکارها میرسد به خاطر دستاورد اعمال و گناهان شماست، تازه خیلی هاشم خدا میبخشه و یعفو عن کثیر، گاهی بعضی گناه ها را گوشمالی میده که ما از خواب غفلت بیدار بشیم. لذا فرمود کسی که توبه و استغفار بکنه، حقیقتا توبه بکنه ها، یعنی واقعا بخواد گناه رو ترک بکنه، واقعا لباس گناه رو در بیاره، لباس بندگی خدا تن بکنه، خدا از هر غمی، غصه ای، بنبستی، کمبودی، مشکلاتی او رو در میاره. خب ما چاله هامون پر شد، از مشکلات اومدیم بیرون، رزق و روزی میخواییم. رزق و روزی هم فقط پول نیست، مادیات نیست، رزق و روزی یعنی اون چه که ما نیاز داریم، از یک اکسیژنی که، هوای سالمی که نیاز داریم، آب و غذایی که نیاز داریم، آرامش، امنیت، سلامتی، خوشی، رفاه، اینا همش نیازهای معنوی و مادی، علم، معرفت، ادب، صفات خوب، اخلاق خوب، رزقهای معنوی به مراتب از رزقهای مادی مهمتر. رزقهای مادی که عوض میخوام، حیوانات هم دارن، حیوانات هم میخورن، میخوابن، پشم زیبایی خدا به اندامشون پوشانده، محفوظ باشن. یعنی اگر بشر رو ما در مادیات خلاصه بکنیم، خیلی حیوانا از ما جلوتر میزنن. نه، بشر رزقهای معنوی مهمه، علم، ادب، معرفت، ایمان، تقوا، بندگی خدا، فکر صحیح، فکر سالم، رزقهای معنوی. پیغمبر ما وعده فرمودن اونایی که زیاد توبه میکنن، استغفار میکنن، جبران میکنن، راه گناه رو میبندن، خدا از هر غم و غصه ای اینها رو در میاره و رزق و روزیشون هم از راههایی که گمان ندارن براشون میرسانه. شما در مسیر بندگی قرار بگیر، فرمان خدا رو اجرا بکن، خدا تضمینی ضمانت کرده، من نیازهای تو رو تأمین میکنم، تو رو وانه میگذارم، زمین گیر نمی کنم. باز روایت زیباییست از پیامبر عظیم الشان، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود الا انبئکم بدائکم و دوائکم، از اون احادیث کلیدی به قول ما کاربردیه. بعضی موقع پیغمبر یا امامهای ما یه مطلبی رو ابتداءً بیان می‌فرمان، بعضی موقع به نحو سؤاله. نمی‌خواید همه منشأ دردها و گرفتاریاتون رو بگم و راه علاج و درمان همه مشکلات رو به شما بگم؟ چه چیزایی کارمون رو قفل می‌کنه، چه چیزایی کارامون رو باز می‌کنه؟ حلال همه مشکلات چیه؟ منشأ همه مشکلات چیه؟ این کلام نورانی. یه موقعی مشکل مهمی برای مملکت ما پیش آمده بود، بعضی از بزرگواران آمدن خدمت مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، همین سوالا کردن آقا چه کار بکنیم. مرحوم آیت الله بهجت همین روایت نورانی رو فرمودن، بیان کردن که پیغمبر ما میفرماد الا انبئکم بدائکم و دوائکم، نمیخواید من منشأ همه مشکلات، دردها، گرفتاریها، بیبرکتیها، مشکلات روحی، روانی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی رو بگم منشأش کجاست و درمان تمام مشکلات چیه؟ الا انبئکم بدائکم و دوائکم. دا یعنی درد، دوا هم یعنی وسیله که درمان بکنه. دردمون از کجاست؟ درمانمون چیه؟ گفتم بله یا رسول الله. چه چیزی بهتر از این؟ چه چیزی میتونه منشأ دردهای ما باشه و چه چیزی میتونه حلال، شفا بخش همه مشکلات و دردهای ما باشه؟ فرمود دو کلمه، دا و کم از ذنوب و دوا و کم الاستغفار. ریشه و منشأ تمام دردها، رنجها، مشکلات روحی جسمی، گناه، معصیت، مخالفت با خدای متعال. تا وقتی که آدم با خدا سر جنگ و ستیز داره، خلاف فرمان خدا عمل میکنه، خدا میگه نگو میگه، خدا میگه دروغ نگو دروغ میگه، خدا میگه مال حرام نخور میخوره، خدا میگه غیبت نکن غیبت میکنه، خدا میگه ظلم نکن ظلم میکنه. تا وقتی که آدم مشغول گناه معصیت، همه درهای برکت و خیر به روش بسته است. و اونی که ما را زمین گیر میکنه گناهه. خیلی عجیبه. حضرت آدم جای خوب همه چیز براش فراهم بود، اما بهش گفتن از این گندم یا انگور استفاده نکن، استفاده کرد، لباسهاش ریخت، از بهش بیرونش کردن. هرس، هرس به این که حالا چیزی که خدا گفته نخور خورد. متوجه؟ گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. اول قدم در مسیر حق بندگی اینه که آدم گناه رو ترک بکنه. حالا هر کسی زبانش، چشمش، الان دعایی که برای ماه رجب خواندم، میگیم خدایا ماه رجب و شعبان رو برای ما با برکت قرار بده، بارک لنا فی رجب و شعبان، ما را به ماه رمضان که مهمانی خداست برسان، ما را کمک کن بر روزه گرفتن و عبادت و حفظ زبان و حفظ چشم. یعنی با این زبان، خیلی حدیث داریم اکثر مردم با زبان جهنمی میشن، چون گناه زبانی خیلی در دسترس، آسان، راحته، راحت تهمت، غیبت، نقل شایعات، حرفای بیخود بیهوده توش گناه معصیته. ما رو کمک کن برای حفظ زبان و حفظ چشم. چشم هم آدم راحت میتونه گناه بکنه، بعضی گناه همه وقت در دسترس نیست. ولذا اگر کسی اول قدم ترک گناه، برکات و خیرات بر سر او خواهد بارید. درمانش چیه؟ توبه و استغفار. آدم اون گناه، اون معصیت رو ترک بکنه، بیاد تو مسیر بندگی خدا، درهای رحمت الهی به روش باز میشه. براتون داستان قرآنی و روایی عرض بکنم. یکی از یاران پیغمبر، شخصیتی است که شخصیت مهمی بوده، بزرگ بوده در مدینه، به نام ابو لبابه. ابو لبابه، انشالله خدا قسمت کنه مدینه که میرید کنار قبر پیغمبر خدا مستحب است ستونی است به نام ستون توبه، که اونجا دو رکعت دادم نماز بخونه، از خدا چیز بخواد، دعا کنه. معمولا زوار حاجیا سراغ ستون توبه رو میگیرن. این مال همین آقای ابو لبابه است، داستانش مال همین ابو لبابه است. ستون توبه چیه داستانش؟ این ستونی که کنار قبر پیغمبر و قبلا خانه پیغمبر بوده به نام ستون توبه، استون توبه، استوانه توبه معروف شده. ابو لبابه که یک شخصیت بزرگی بوده و از یاران و اصحاب پیغمبر بوده، در زمان پیغمبر بنی قریظه که یهودی بودن پیمان شکنی کردن با دشمنهای پیغمبر، بر خلاف عهد و پیمانی که با پیغمبر داشتن همراهی کردن بر علیه پیغمبر و بر علیه مسلمانان. بعد که شکست خوردن، خب مجبور شدن به اونچه که پیغمبر، خدا و پیغمبر حکم میکنن تن بدن. خودشون پیشنهاد دادن، گفتن ابو لبابه رو ما قبول داریم، هرچی که ابو لبابه که یکی از یاران پیغمبر و صحابی پیغمبر بود حکم بکنه ما میپذیریم. یهودیای بنی قریظه. خب ابو لبابه رفت پیش یهودیای بنی قریظه که اونا او رو وکیل بکنن، هرچی نظر بده. خب آمد دید بچه ها، زن هاشون همه ولو هستن، در بدرن. اینها گفت که من حکم میکنم، ولی با اشاره و کنایه. باید بدانید که اگر حکم کردم، اگر تحت فرمان خدا پیغمبر بخواد در بیارید، شما را اسیر میکنن، مرداتون هم ممکنه بکشن. با انگشتش، با دستش اشاره کرد به گردن، که یعنی اگر تسلیم پیغمبر بشید مرداتون ممکنه کشته بشن. یعنی در واقع خیانت کرد، چیزی که نباید بگه گفت، راز پیغمبر رو در واقع افشا کرد، که چون اینا پیمان شکن بودن و بعدم باز پیمان میشکستن، حکمشون مرداشون اعدام بود. این حکم اعدام رو به اینا خلاصه رسون که مثلا اگه راه فراری باشه فرار بخوام بکنن یا توطئه دیگه مثلا، نمیبست این رمز رو افشا میکرد. ولی وقتی این رمز رو گفت و اشاره کرد که شما رو اعدام میکنن، بلا فاصله پشیمان شد، خیلی خودش ناراحت شد که من چرا سر پیغمبر سر خدا رو گفتم، این رمز و راز رو افشا کردم. فوری پشیمان شد، خیلی ناراحت شد، برگشت مدینه. از شدت پشیمانی و ناراحتی یه ریسمان تنابی تهیه کرد، آمد خودشو به این ستون مسجد بست، ستون حنانه که الان صدها سال مانده و مردم میرن کنار این ستون نماز میخوانن و توبه میکنن و استغفار میکنن، استوانه توبه. خودشو بست به این تناب، گفت من خودم رو باز نمی کنم مگر اینکه خدا توبه من رو بپذیره یا پیغمبر خدا بیاد منو باز بکنه. تا خدا منو نپذیره من از این ستون جدا نمیشم. فقط بچهش یه بخور نمیری، غذای که رمق بگیره که نمیره، یک غذای خیلی مختصری بهش میدادن که نمیره. و عذر میخوام موقع غذای حاجت و دستشویی هم دخترش بندشو باز میکرد برفت غذای حاجت بکنه، دوباره به تناب میبندن میبستنش. یعنی خودش به دست خودش زندانی کرد. آمدن به پیغمبر خدا گفتن آقا این ابو لبابه یک خطایی کرده، رمزی رو و سری رو فاش کرده، توبه کرده، پشیمانه، آمده خودشو به توبه به ستون بسته و استغفار و توبه و عذرخواهی و گریه و ناله که خدا رو ببخشه. پیغمبر ما فرمودن لازم نبود این کار رو بکنه، اگه میامد پلومن من براش استغفار میکردم عذرخواهی میکرد خدا رو میبخشید. یعنی این زحمتی که خودش رو به خودش داد، این زحمت لازم نبود، ولی حالا که خودش به عقل خودش این کار رو کرده و خودش رو به ستون بسته، خدا اولا هست به او، هرچی که خدا نظر بده ما هم صبر میکنیم ببینیم خدا عنایتش چی میشه. یه چند روزی، حالا سه روز بوده هفت روز بوده، این آقا دوام آورد، آیه نازل شد، والذین خلطوا عملا صالحا و آخرا سیئا عسی الله ان یتوب علیهم. آیه نازل شد در قبولی توبه ابو لبابه. ام سلمه که همسر پیغمبر بود، پیغمبر نوبت این خانم بود، به ام سلمه خبر داد که الحمدلله آیه پذیرش توبه برای ابو لبابه نازل شده، خدا توبه او رو پذیرفت، قبولش کرد، قلم عفو کشید بر گذشتش. ام سلمه اجازه گرفت آقا خبر بدن، فرمودن خبر بده. از خانه حالا بلند صدا داد یا آمد بیرون، ندا داد به ابو لبابه که آیه توبه درباره پذیرش توبه شما نازل شده، بهت بشارت بدن. دیگه مسلمان ها ریختن خبر خوش آمده، توبهش قبول شده، چون همه نگران او بودن. آمدن بند و تناب رو باز بکنن، گفت نه، این بند و تنابی که من بستم به خاطر گناهم، خطاهم، خیانتم، اجازه نمیدم کسی باز بکنه مگر اینکه خود پیغمبر بیاد باز بکنه. به پیغمبر خدا خبر دادن، پیغمبر تشریف آوردن، این تناب رو باز کردن، بشارت دادن خدا توبت رو پذیرفته، عسی الله ان یتوب علیهم، خدا غفور مهربان آمرزنده، تو رو بخشیده. که البته پیغمبرم فرمودن نیازی نبود اینطور خودتو تو بند بکنی، همین که پشیمان شدی، برگشتی، واقعا عذرخواهی میکنی، خدا سریع و رضاست، زود راضی میشه، زود توبه رو میپذیره. تیکه آخر داستانم عجیبه، وقتی که خیلی منفعل شد ابو لبابه و شرمنده شد و این بشارت بهش رسید، آیه نازل شده در پذیرش توبه او، گفت حالا که اینطور شده من همه اموالمو در راه خدا صدقه میدم. حضرت فرمودن نه، این کار اشتباهیه، خادم خودش، خانوادهش، بچه‌هاش بیان فردا دست گدایی دراز بکنن، نیاز به دیگران پیدا بکنن، گفت آقا اجازه بده من همه اموالمو در راه خدا وقف بکنم یا صدقه بدم. من نه این اشتباهه. گفت پس اجازه بده 2/3 اون رو وقف بکنم یا صدقه بدم. فرمودن اینم اشتباهه. اجازه بده نصف اموالم رو. فرمود اینم زیاده. اجازه بده ثلث اموالم رو. قبول کردن که لااقل 2/3 برای گذران زندگی خودم، خانوادم، همراهم، مال من باشه، ولی 1/3. ولی زام اونایی که میخوان وصیت بکنن فقط اجازه دارن به 1/3 اموالشون وصیت بکنن. اگر کسی واقعا منفعل بشه، شرمنده بشه و برگرده، پیغمبر ما فرمود کسی که توبه و استغفار بکنه خدا از هر غمی قصه‌ای او رو بیرون میاره و رزق و روزیش رو از راه‌هایی که فکر نمی‌کنه، گمان نمی‌کنه به او مرحمت می‌کنه. روایت دیگه در کافی شریف از آقا امام سجاد زین العابدین سید الساجدین علیه السلام، حضرت می‌فرماید که یک خانواده‌ای بودن رفتن مسافرت، سوار کشتی شدن برن یک شهری، جزیره، جای دوری. در دریا طوفان شد، طوفان شدید به حدی که کشتی اینها را غرق کرد. همه مسافرها غرق شدن. این خانواده‌ای که خانواده خوبی بودن همه تو آب غرق شدن، ولی خانم خانه، زن مؤمنه با عفت، با ایمان، با تقوایی بود، به یک تخت پاره خودشو چسباند و خلاصه این تخت پاره وسیله‌ای شد که روی آب بمانه تا اینکه باد او رو رساند به یک جزیره‌ای. خب وارد جزیره شد، ولی خب همسر و فرزندان و همش از دنیا رفتن و غرق شدن. تو اون جزیره یه چند سباهی بود. از امام سجاد علیه السلام می‌فرماید از همون گیاهای جنگلی اون جزیره استفاده میکرد. یه روز، خب چند وقتم بود، مثلا سر و وضعش به هم ریخته بود دیگه، وضع عادی نداشت، از تو آب اومده بود بیرون. یک آدمی بود تو اون منطقه، آدم جری و بیباک و به قول ما اراذل و اوباش، خیلی آدم مجرم و تبهکاری بود. تو این جزیره قدم میزد، رسید به این خانم، قیافش به هم ریخته، سر و وضعش خیلی در هم بر هم ژولیده است. تعبیر روایت اینه، گفت اجنیتون ام انسیه، این سر و وضعی که تو داری اول من بگو تو جزء جنی یا جزء انسی، خیلی به هم ور شده ای. گفت نه من انسانم، آدمیزادم، جن نیستم، وحشت نکن، انسم، ولی جریان کار من اینه. من زن مؤمنه بودم، با خانوادم سفر رفتیم، اینطوری شده فعلا تو این جزیره گرفتار شدم. این آدمم چون از اراذل و اوباش و مرد تبهکاری بود، طمع کرد به این خانم. توی جزیره و جنگل جای خلوت، شیطان وسوسه میکنه. تو روایات ما هم خیلی رو این پافشاری شده که هیچگاه مرد و زن نامحرم جای خلوت با هم نباشن، جایی که دیگری راه نداره، حالا داخل خارج خانه است، بیرونه. حتی تو رساله هم نوشتن زن و مرد نامحرم تو یک خانه اگر خوف فتنه و گناه هست حرام ماندنشون. اینایی که محل کارشون خانم میارن و در بسته کسی دیگه نمیتونه، اینا ماندنشون ولو نمازم بخونن حرامه. تو رساله ها شما مراجعه بکنید. یکی از جاهایی که ماندن انسان حرام است، خلوت کردن با نامحرم که خوف گناه و خوف فتنه هست. اگر در بسته باشه سومی راه نداره بیاد، چون اینجا تو روایات ما از شیطان میگه به هر شکلی که شده من اینجا طرف رو به گناه و معصیت وامی دارم. تو روایات ما از وقتی حضرت نوح علی نبی نابالی علیه السلام، مردم ایمان نیاوردن دیگه، هیچ فایده ای نداشت، نفرین کرد، خدا فرمود کشتی بساز، مؤمنین رو نجات میدم، بقیه که قابل اصلاح نیستن غرق بشن. شیطان آمد سراغ حضرت نو بعد از غرق شدن مردم، گفت تو به من خیلی خدمت کردی، این همه آدم من میخواستم اینا رو جهنمی کنن، شما نفرین کردی، راحت شدم از دستین، ولی میخوام چند تا موعظه و نصیحت بهت بکنم. حضرت نو گفت تو شیطان، ابلیس دشمن خدا، حرفات حرفای حسابی نیست، من گوش نمیدم. خدای متعال تو روایت داریم به حضرت نوح فرمود الان شیطان حرف حسابی میزنه، الان حرفشو گوش بده. شیطان هم گاهی حرف حسابی میزنه. متوجه؟ روایاتی که شیطان انبیا رو موعظه کرده، یکیش همین که عرض میکنم، حتی پیغمبر ما رو موعظه کرد. شبی که پیغمبر ما از معراج برگشت، شیطان آمد محضر پیغمبر، گفت در آسمان چهارم دیدی منبر نیم سوخته واژگون شده؟ اون منبر من بود، من برای ملائکه منبر میرفتم موعظه میکردم، ولی تکبر غرور منو سرنگونم کرد و به روزگار سیاه نشون. ای پیغمبر مواظب باش، هر چی خدا تو رو بالا میبره غرور تو رو نگیره. غرور و تکبر منو زمین زد. متوجه؟ حالا اینجا خدا به حضرت نوح فرمود ای نوح حرف شیطان الان حرف حسابیه، گوش بده. میگن یه نفر دوز بود، رفت بیابان، گوسفندا ولو بودن، یه گوسفندی رو بعد داشت فرار بکنه، چوپانه دیدو رو با چماق آمد سراغش و قوی بود، دزد رو گرفت، دست پاشو بس انداخت توی چاله. گفت شیطان به من میگه با همین گرز بزنم مغزتو متلاشی کنم که دیگه هوس دزدی نکنی. گفت نه، حرف شیطان نباید گوش بدی. گفت شیطان به من میگه ببرم توی روستا آبروتو ببرم بگن این دزده که دیگه نتونی زندگی کنی. گفت نه، حرف شیطان نباید گوش بدی. هرچی تهدید میکرد میگفت نه حرف. گفت شیطان به من میگه بیارم تو خیمه یک نون و آبی بهت بدم، پذیرایی بکنم، توبت بدم، نمیدونم ازت قول بگیرم دیگه کار خلاف نکنی. گفت نه، گای حرف شیطان رو باید گوش داد. حالا بعضی موقع شیطان حرف حسابی هم داره. همین روایت امروز پای منبر شیطان نشستید بلا نسبت. عرضم به حضور شما شیطان، هنوز ابلیس خود ما، به حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام گفت من خدمت به من کردی، همه غرق شدن، من میخوام تشکر کنم، سه تا موعظه قشنگ بی قلقش بهت بگم. خدا گفت الان حرف حسابی میزنه، گوش بده. اون سه تا موعظه چیه؟ یک، به حضرت نوح گفت هیچ وقت با نامحرم جای خلوت نکن. من دستم اینجاها خیلی قویه، پیرمرد 90 سالم زمین میخوره. متوجه چی میگم؟ علامه محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی کسی که میگن خدمت امام زمان علیه السلام میرسیده، در بسته حرم امیرالمومنین به روش باز میشده، شما انشالله ایوان نجف که میرید یه طرف قبر علامه حلیه، یه طرف قبر مقدس اردبیلیه. متوجه؟ خیلی اهل کرام. بهش گفتن شما اگر با یه نامرم جایی باشی چیکار میکنی؟ گفت من به خدا پناه میبرم، یعنی منم ممکنه زمین بخورن. اینجا دست شیطان خیلی قویه. خیلی خانوما آقایون، اینایی که مخصوصا تو این به اصطلاح فضاهای مجازی با نامحرم ارتباط برقرار میکنن، از یه پیام شروع میشه، از یک مکالمه شروع میشه، از یه عکس شروع میشه. من نمیخوام اینا رو دیگه تو جزئیات وارد بشم. شاید این که خلوت کردن با نامحرم فقط خلوت این که فیزیکی در یه اتاق، این مورد دارم بگیره، یعنی ارتباط با نامحرم سم خطرناکه، آتش خطرناکه. چقدر خانواده ها بر اثر این روابط متلاشی شده. خانم خدای نکرده زن شوهردار رابطه برقرار کرده، مرد زندار، وقت زندگیشون رو هوا رفت. اینجا میخوام بگم دست شیطان خیلی قویه، تو هر فضای ممکنه این ارتباط نامشروع رو، اولم یک دو کلمه پیام و حرف و گفتگوه، ولی بعد به مشکلات جدی میرسه. لذا شیطان به حضرت نوح عرض کرد ای پیغمبر خدا، از من به تو، من دارم خودم رو لو میدم. در واقع شیطان گفت هیچ مقدمات گناه، این خیلی مهم، مقدمات گناه خیلی راحت تره ترکش، ولی شما سر خوردی رفتی پای دره دیگه، اونجا ترمز گرفتن خیلی مشکله یا نمیشه. هیچ وقت با نامحرم خلوت نکن. فضاهای مجازی کنترل، نامحرم نه. حرف مهر و محبت و عشق و عاشقی و نه این حریم ها رو خیلی کنترل بکنید. مواظب خودتون خانواده‌هاتون باش. خلوت با نامرم نکن. سومیش من شیطانم شما رو به گناه و فساد میکشم. دوم هیچ وقت عصبانی نشو، غضب نکن. از حالت عادی آدم خارج بشه کنترلش از دست بده، دست هر به هر گناهی میزنه. امام صادق علیه السلام فرمود الغضب مفتاح و کل شر. غضب، تندی، عصبانیت کلید تمام بدی هاست. همه اینه که دعوا کردن، چاقو زدن، آدم کشتن، در اختلاف، درگیری، همش مال غضب و عصبانیته. عصبانی نشیم، کنترل کنیم خودمون، از خدا کمک بخوایم. آدم حلیم در حد انبیا و پیغمبر است. گفت ای نوح پیغمبر مواظب باش، حالت عادی تعادلت به هم نخوره، هیچ وقت جوش نیار، عصبانی نشو. اینم نصیحت دوم. نصیحت سوم، ای نوح از من به تو نصیحت، هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نکن. قضاوت خیلی کار مشکلیه. خلاصه این قوم و خویش ما، این فامیل ما، این رفیق ما، این هم آدمی که واقعا دو نفر رو بی‌طرف بی‌طرف، صدق محض، عدالت محض، خیلی کار مشکلیه. خیلی یک قاضی رو که خیلی با انصاف بود خواب دیدن، از دنیا رفته بود تو روایته. موقعی که خواستن دفنش کنن کرم به بدنش افتاده بود. همسرش او رو خواب دید، گفت تو قاضی خوبی بودی چرا کرم به بدن؟ گفت اون کرمی که دیدی به بدن من افتاده عذابی است که خدا به من، به جسم منم افتاد که شما دیدی. گفت یک موقعی برادر تو، یعنی برادر خانومش، با یکی دیگه دعوا داشتن، اختلاف داشتن، پرونده شون اومد پلو من. من تو دلم گفتم خدا کنه حق با برادر زنم باشه که من خجالت خانوادم رو نکشم. یعنی یک کمی طرف برادرم، برادرت رو من میخواستم بچربونم، به خاطر همین اینجا گرفتارم. آدم یعنی دو طرف براش یکسان باشه خیلی کمه، خیلی سخته. حالا قاضی در حد خودش، خونه زندگیمون هم همینطوره، بچه‌مون، همسرمون، فامیل، دو تا موتور ماشین به هم میزنن، اون میگه حق با منه، اون میگه تو خلاف، که اون میگه تو خلاف. انصاف خیلی کار مشکلی، بگه آقا من اشتباه کردم. حکم به حق ولو بر علیه خود ما، بر علیه نزدیکانمون. لذا فرمود هیچ وقت حکم بین دو نفر قبول نکن، قضاوت، چون بسیار کار دقیق و مشکلیه که آدم بی طرف بی طرف باشه. عرضم رو جمع کردم. امام سجاد علیه السلام فرمود این شخصی که در جزیره این خانم رو دید، خلاصه حمله کرد به این خانم عمل خلاف انجام بده. وقتی که نزدیک این خانم اومد دید بدن این خانم میلرزه. گفت چرا میلرزی؟ گفت خدایی که ما را خلق کرده ما را داره میبینه. من در محضر خدا بدنم میلرزه گناه معصیت کنم، چرا دست به نامحرم دراز میکنی؟ من از خدا شرم میکنم، حیا میکنم. امام سجاد میفرماید این مرد جری و متحتک و بیباک گفت وای به حال من، این خانم بار اولش میخواد گناه بکنه بدنش میلرزه، وای به حال من که چقدر گناه کردم، بیباک و حتاکم. این خانم رو رها کرد، توبه کرد، استغفار کرد، قصد کرد همه گناه ها رو بذاره کنار، حرکت کرد، برگشت به طرف شهرش. تو روایت داریم وقتی که میامد به یک عابدی برخورد کرد، با هم همسفر شدن. عابد گفت کجا میری؟ گفت من فلان شهر. گفت اتفاقا منم همونجا میرم. یه مقدار که آمدن آفتاب تندی میتابید بر سرشون، آفتاب تندی بود. عابد گفت بیا دعا بکنیم یه ابری بیاد بالا سر ما، از شدت گرمای آفتاب در امان باشیم. دعا کردن، یک سایه آمد رو سرشون، هر کجا که میرفتن این سایه هم میامد. تا رسیدن به نزدیک محل دوراه شد. عابد گفت من از این ور میرن، اون شخص گفت من از این ور میرن. جدا که شدن عابد دید سایه، ابر سایه رو سر این گناهکار است. خیلی تعجب کرد، ما یه عمری عبادت کردیم، این یه عمری معصیت کرده، دعای او مستجاب شده. آمد پرسید، دید این ترک گناه کرده و توبه کرده. کسی که توبه و استغفار بکند، که ماه رجب ماه توبه و استغفاره، خدا از هر غم و غصه ای او را نجات میدهد، پیغمبر ما فرمود، و رزق و روزیشو از راهی که گمان نداره به او میرسانه. خدایا تو رو قسم میدیم در این ماه پرخیر و برکت رجب به همه ما توفیق توبه کامل و خالص مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. هممون رو از بهترین یاران اهل بیت قرار بده. مریضهای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. شر دشمنان و وهابیت به خودشون برگردان. به حق محمد و آل محمد خیر و سلامتی و عافیت، وسعت رزق، امنیت کامل به ملت و مملکت ما مرحمت بفرما. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، زوار، مسافرین در پناه امام زمان حفظ فرما. مشکلات جوانانمون رو برطرف بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. هرچی ارادت دارید، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.